بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که مرحوم محقق عنوان کرده بودند و مقداری هم مورد بحث قرار گرفت، چند روزی هم فاصله شد، این بود که اگر محل اجاره و مورد اجاره شیء معین باشد و شرط بشود که اگر اون شیء معین حاصل نشد مال و اجاره مقداری کم بشود، یعنی اگر شرط چنین اجاره بکند که متاعی را در مکان معین و در زمان معین برساند به اجرت مشخص، به فرون مبلغ، و اگر در زمان معین به اون مکان معین نرسوند به یک مال و اجاره کمتری یا اجرت کمتری استحقاق داشته باشه. این را فرمودن اشکال ندارد. به استناد همین روایت حلبی و قواعد عامه هم این رو تصحیح میکند. ولی اگر این چنین شرط کردن که در اون وقت معین این عمل مورد اجاره حاصل نشد، اجیر هیچ حقی نداشته باشد، استحقاق هیچ قسمی از اجرت نداشته باشد، این را فرمودن باطل است. منشأ این فتوا هم ذیل همون صحیح حلبی است. حالا ذیل صحیح است یا موثق است که منشأ این اختلاف هم قبلا عرض رسید. علی هر این روایتی است مورد اعتماد. اون ذیل حدیث این بود که فلما قام الرجل، حدیث 2 باب 13 از احکام اجاره، فلما قام الرجل اقبل الی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه به من رو کرد، فقال شرط هازا جائزون ما لم یهت به جمیع کراه. اون قاضی حکم مطلان کرد، حضرت می فرماید این شرط نافذ است و این حب بیسهی هست مادامی که شرط مستوعب نباشد. یعنی اگر شرط کند به این که در فلون وقت معین به فلون جای معین نرسوندی هیچ حقی نداری، این باطل است. اگر شرط مستوعب نباشد درست است. حالا منشأ بطلان این چیست؟ منشأ بطلان این نوعاً به این روایت عمل کردن، منتها منشأ بطلان را معروف بین فقها چیزی است و اون چه که مرحوم شهید رضوان الله علیه بیان کرده است چیز دیگر است. اونطوری که نوع فقها بیان کردن این است که این روایت به صراحت دلالت دارد برای این که اگر شما شرط سقوط اجرت کردید این اجاره شما باطل است. منشأ بطلان این. مرحوم شهید خواستن این روایت را برابر با قواعد عامه توجیه کنند و منشأ بطلان را هم اون قواعد عامه بدانند. بیان ذالک این است که می فرمان یه وقتی اجاره به یک شیء معین تعلق میگیرد که اجیر موظف است این متاع را در زمان معین به فلان مکان معین برساند. یه وقت است که نه، اجاره واحد نیست که به شیء معین تعلق بگیرد و شرطی در کنارش باشد. متعلق اجاره 2 امر است. یعنی این چنین میگوید که مستأجر این شخص را اجیر کرده است برای اینکه این متاع را در مکان معین در زمان معین به مکان معین برساند، و اگر چنون چه و همچنین او را اجیر کرده است که اگر در غیر این زمان به جای دیگر رسوند هیچ استحقاق نداشته باشد. پس متعلق اجاره 2 امر است نه 1 امر. در حقیقت 2 تا اجاره است به عقد واحد. اجاره کرده است به مبلغ معین تا مکان معین، و اجاره کرده است بدون مبلغ رأساً، اگر اون متاع را در زمان دیگر به اون مکان برساند. خب پس هر دو مورد اجاره اند، منتها یکی با اجاره، با مال اجاره، دیگری بی مال اجاره. آیون که فرمودن اگر این شرط مستوعب باشد باطل است، سند فتواشون همین صحیح حلبی است. مرحوم شهید اول می فرمان به این که اگر شرطی این چنین کردن، این شرط برابر با مقتضای عقد است، هیچ دلیلی بر بطلان او نیست، این شرط مطابق با مقتضای عقد است، مؤکد مقتضای عقد است و هرگز دلیل بطلان اون عقد نخواهد شد، چون منشأ بطلان با شرط باشد، شرطی که مطابق با مقتضای عقد است مؤکد اون عقد است، مخالف با مقتضای عقد که نیست. منشأ بطلان چیزی دیگر است. نظر مرحوم شهید این است که وقتی اجاره به یک امر تعلق گرفت، مستأجر شخص معینی را اجیر کرده است که او را یا متاع او را در زمان معین به مکان معین برساند، مقتضای این عقد اجاره این است اگر در زمان معین به مکان معین نقل نشد، این اجیر استحقاق هیچ چیز ندارد. این مقتضای اجاره است، چون محور اصلی اجاره این است که این اجیر عهده‌دار نقل این متاع است در زمان معین به مکان معین. مثل اینکه اجیر تعهد کرده است که این مستأجر را در زمان معین به سرزمین عرفات برساند، یا در زمان معین به مشعر برساند. اگر دیرتر برساند که هدفی از اهداف این مسافر حاصل نمی شود. چون مستأجر با اجیر در این محور قرار داد کرد که او را یا متاع او را در زمان معین به مکان معین برساند، پس اگر چنونچه در اون زمان معین به اون مکان معین نرسوند، استحقاق هیچ چیزی را ندارد، چون اون چه که مسبب به اجاره بود ای انجام نداد و چیزی که او انجام داد محور اجاره نبود. پس این شرط مستوعب مطابق با مقتضای عقد است. وقتی شرط مطابق با مقتضای عقد بود، دلیلی بر فساد او نیست. وقتی این شرط فاسد نبود، راهی هم برای فساد عقد نیست، چون دیگران منشأ فساد عقد را فساد شرط دانستند، گفتن چون این شرط فاسد است و شرط فاسد در صورتی که به محور عقد تماس داشته باشد مایه فساد عقد است، این عقد را فاسد میکند. ولی اگر این شرط مؤکد مقتضای عقد بود نه منافی با مقتضای عقد، شرط فاسد نیست، صحیح است و یقینا عقد به صحت خود باقی است. پس منشأ بطلان این اجاره بر اساس صحیح حلبی چیست؟ مرحوم شهید می‌فرماند به این که منشأ بطلان آن است که برابر اون چه که صحیح حلبی می‌تواند او را تضمین کند، این است که مورد اجاره هر دو شیء است، یعنی دو مطلب است به عقد واحد زیر پوشش اجاره آمده. یکی این که گفت مستأجر به اجیر گفت من تو را اجیر کردم که مرا یا متاع مرا در زمان معین به سرزمین عرفات برسانی، یک، و اجیر کردم که اگر قبل از روز نهم به اون سرزمین رسوندی هیچ حقی نداشته باشی، دو. دو تا اجاره است، دو تا امر است به عقد واحد به اجاره فاردتین. چون هر دو متعلق اجاره است، روحش به دو تا اجاره برمیگردد. و چون در اجاره اجرت لازم است، معنای این اجاره دومی آن است که مثل آن است که بگوید من تو را اجیر، مثل آن نیست بلکه خود آن است که اجیر کردم تو را این کار را رایگان برام انجام بدی. خب این اجارتون باطلتون. اگر کسی با عقد اجاره اجیر بگوید من تو را اجیر کردم که این متاع را تا فلان مکان معین در زمان معین به نحو رایگان برسانه، این که اجاره نیست، میشه تبرو. منشأ بطلان که حضرت فرمود ما لم یهت به جمیع کراه این است که هر دو قسم مورد اجاره است و اجاره اجرت طلب میکند، شرط سقوط اجرت شرط مخالف مقتضای عقد است، شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است و این بطلان به خود عقدم سرایت میکند، عقد را باطل میکند. نه دوتا عقد است به متعلق اجاره دوتاست. بله بله، شرط نیست. نه خیر، این به لسان شرط بیان می شود، وگرنه مورد اجاره و محور اجاره دو چیز است، دوتا اجاره است. یعنی به اجارتن واحدتن مستأجر اجیر را اجاره کرده است که در زمان معین در مکان معین به نام سرزمین عرفه برساند به اجرت معین. اون دوتا عقد نیست، عقد واحد است که محورش دو چیز است. اونگاه این دومی با همون عقد اولی تأمین می شود و چون مرحوم شهید این دو امر را تجویز می کند، از آیونیست که فتوا به صحت می دهد که بگوید اگر کسی مستأجر و اجیر بگوید این خطه رومیان فکزا و این خطه فارسیان فکزا، ایشون از کسانی که فتوا به صحت میدهد. میاد واقعی که معلوم است گرچه طرفین علم ندارن و از دو طرف هم که خارج نیست، اجرت هر کدام هم که مشخص است، ایشون از کسانی که فتوا به صحت میدهد. گرچه مرحوم شهید ثانی وفاقا غیر واحد من اصحاب فتوا و بطلان میدهد، ولی شهید اول فتوا به صحت میداد. اگر چنونچه مستأجر این چنین نمیگفت، شرطش مستوعب نبود، میگفت به این که اگر در زمان معین به مکان معین مثلا سرزمین عرفات رسوندی اجرتت این مقدار و اگر به مادون عرفات رسوندی اجرتت کمتر، این صحیح هست. دو تا اجاره هست به عقد واحد، با شرط و مشروط نیست. سخن از شرط و مشروط نیست، هر دو قسم متعلق اجاره است و ایشون چون این گونه از امور را مردد نمی داند، مبهم نمی داند، بلکه مخیر می داند، نه مردد، فتوا به صحت می دهد. منتها در اینجا منشأ اشکال این است که این عقد اجاره بدون اجرت است، مثل بیع بلا ثمن. اگر کسی بگوید بیع تو که بلا ثمنه، این باطل است، چون این شرط مخالف مقتضای عقد است. حقیقت عقد بی مبادله مال به مال است و اگر شرط کند که این بی بدون ثمن باشد، این شرط مخالف مقتضای عقد است و چون این شرط فاسد است و فسادش هم با خود عقد در ارتباط است، مایه فساد عقد است. ممکن است شرطی فاسد باشد و مفسد نباشد، مثل شرط یک عمل نامشروعی در ضمن یک عقد. شخر بی میکند یک متاعی را یا اجاره میکند یک متاعی را به شرط اینکه اون مسکن را جای ذخیره کالای حرام قرار بدهد، یک مسکن جدایی که کاری به این متعلق اجاره ندارد. این شرط فاسد است، ممکن است فساد اون شرط به عقد سرایت نکند چون کاری به عقد ندارد، به عهد العوضین بر نمیگردد یا به اون مهرهای اصلی عقد بر نمیگردد. ولی اگر شرط به مهرهای اصلی عقد برگشت و خود شرط فاسد بود، اون عقد هم میشه فاسد. فتحصل این ذیل صحیح حلبی که حضرت فرمود شرطه جائز ما لم یهت به جمیع کراه، که مفادش این است مادامی که اگر به جمیع کرام مستوعب باشد این فاسده است، منشأ فساد پیش مرحوم شهید و هم فکرانش آن است که این عقد اجاره بلا اجرت است و این شرط بر خلاف مقتضای عقد است، از این جهت باطل است و بطلانش مایه بطلان عقد. پیش دیگران عملا به نسب تعبدن به نس است، اجاره کرده است که این کار متاع را در مکان معین به زمان به جای معین برساند و اگر در زمان معین به مکان معین نرسوند استحقاق هیچ چیز نداشته باشد. این شرط فاسد است به زعم دیگران طبعا للنس. البته در مقام اثبات که گاهی کار به محکمه قضا می کشد، او باید با شواهد خاصه ثابت بشود که آیا این چنین عقد بسته شد یا اون چنان عقد بسته شد. و اما در مقام ثبوت فعلا نمی شود گفت حق با مرحوم شهید اول نیست، چون اون فرع هنوز بحث نشد. اون فرع که این خطه رومیان کذا و این خطه فارسیان فکذا، آیا سی است یا نه، بحث نشد. ولی اجمالش برابر با موانی گذشته که بعضی از بزرگان خواستن این رو با علم اجمالی حل کنن، اون ثابت شد به این که علم اجمالی حکمیست در مقام اثبات برای مکلف، وگرنه واقع هیچ ابهام پذیر نیست و تردید هم راه ندارد. و اگر کسی بگوید بیتو که اما هازا بیتو اما هازا و اما هازا به اثباتل اجاجر تو اما هازا و اما هازا اجاره اثباتل. بنابراین گرچه به طور تفصیل نمی شود سخن گفت، ولی به طور اجمال از مبانی گذشته استفاده می شود که فرمایش مرحوم شهید تام نیست و این ما لم یحت به جمیع کراه وفاقا للنس مایه بطلان عقد است. و این هم نه از اون جهت هست که متعلق اجاره است. این یک مطلب دیگر آن است که متأخرین همونطوری که تو نوبت‌های قبل اشاره شد این فر را بهتر از قدما باز کردن. البته خاصیت مرور چندین قرن این است که روش کار کردن. می‌فرمان به این که در مقام اثبات که گاهی کار به محکمه قضا و امثال ذلک می‌کشد، اوی شواهد دیگر طلب می‌کند، اون راه‌های دیگری. اما در مقام ثبوت گاهی محور اجاره به نحو وحدت مطلوب است، گاهی به نحو تعدد مطلوب. اگر به نحو وحدت مطلوب بود، گفت به این که مستأجر به اجیر گفت که مرا در روز معین مثلا روز نهم به سرزمین عرفه باید برسانی، که اینجا شواهدی هم دلالت میکند بر وحدت مطلوب. در اینجا اگر چنونچه اجیر او را نرسوند به مادون عرفه رسوند، اینا استحقاق چیزی ندارد، تقصید هم نیست. چرا؟ برای اینکه اونچه که محور اجاره است وحدت مطلوب است نه تعدد مطلوب. و اگر چنونچه در این صورت به حالت شرط بیان کرده که اگر شما در زمان معین به مکان معین نرسوندید استحقاق چیزی هم ندارید، این در حقیقت بیان مقتضای همون عقد است. این بیان مقتضای همون عقد است و منشأ بطلان هم در حقیقت فعل خود اجیر است، نه عقد. عقد وقع صحیحه، عقد روت وحدت مطلوب هر دو انشاء کردند که در زمان معین در مکان معین این زائر را برساند به ترزمین عرفه. اگر چون که واقعا مقدور نبود که این عقد باطل است، اینا تخیل صحت می کردن، یعنی اصلا واقعا مقدورش نبود که اون بحث در بطلان او نیست، چون بر یه امر مورد قدرت باید اجاره واقع بشه و چیزی که مقدور نیست مورد اجاره نیست. منتها اینا تخیل میکردن صحت رو. بحث در اونجا نیست که واقعا مقدورش نبود، بحث در اونجاست که واقعا مقدورش بود و این تمدن تقصیر کرده است. حالا اگر مقدور بود و این تقصیر کرده است، چون بر اساس وحدت مطلوب اجاره واقع شده است، این اجیر لا یستحق شیئا، و اگر این عدم استحقاقش به صورت شرط در آمده نباید منشأ فساد باشد. کم کم ظهور پیدا میکند که فرمایش مرحوم شهید برابر با بعضی از قواعد عامه در میاد. اونگاه این روایت را باید توجیه کرد. نمیشود گفت این روایت برخلاف همه قواعد عامه در سخن میگوید. این چنین نیست. اگر محور اجاره وحدت مطلوب بود نه تعدد مطلوب، یعنی مطلوب این چنین نبود که او را به سرزمین عرفات برساند، یک مطلوب دوم این بود که در روز نهم باشد، این دو که دو چیز مطلوب نیست بلکه یک چیز مطلوب است، روز نهم در سرزمین عرفه، برای اینکه غیر این به درد او نمیخورد، یا شب دهم در سرزمین مشعر، یا روز دهم در سرزمین منا، چون غیر این به حال این زائر سودمند نیست. این بر اساس وحدت مطلوب است. چون بر اساس وحدت مطلوب است، معناش این است که اگر چنون که این تقصیر کرده است این زائر را روز نهم به سرزمین عرفات نرسوند ولو به یک فرسخیش رسوند، لا یستحق شیئا. اگر همین معنا که محصول خود عقد است به صورت شرط بازگو بشود، شرطیست مطابق با عقد، همون حرف مرحوم شهید در میاد، مطابق با مقتضای عقد است. چون اون چه که طرفین با حسن اختیار خودشون او را زیر پوشش انشاء قرار دادند، وحدت مطلوب است نه تعدد مطلوب. یعنی گویا تصریح کرده باشن که زمان معین یعنی نهم ذی‌الحجه روز عرفه، مکان معین یعنی سرزمین عرفات، من زائر باید حضور داشته باشم و الا فلا یستحق الاجیر شیئا. وحدت مطلوب معنیش این است. حالا اگر وحدت مطلوب بود و همین را به صورت شرط ذکر کردن، شرطیست مطابق با مقتضای عقد. و اگر سخن از وحدت مطلوب نبود، سخن از تعدد مطلوب بود، یعنی مستأجر دو تا مطلوب داشت، مطلوب اول این بود که در سرزمین عرفات باشد، مطلوب دوم آن است که خواست در روز نهم باشد، یک فیض استحبابی را خواست درک کند، نظیر زیارت نیمه شعبان. این چنین نیست که حالا اگر نیمه شعبان گذشت زیارت سید شهدا سلام الله علیه فضیلت نداشته باشد. او میخواست اون فضیلت زائده و راجحه را درک کند. حالا اگر درک نکرد به فضیلت مادون میرسد. در اینجا اگر دو مطلوب داشت نه یک مطلوب، بر اساس تعدد مطلوب اجاره کردن، یعنی مستأجر به اجیر گفت که مرا در زمان معین، یعنی ماید مرا به اون مثلا مزار سید شهدا سلام الله علیه برسانید به شرطی که نیمه شعبان باشد، این میشه تعدد مطلوب. این مسئله تعدد مطلوب جا برای خیار را باز میکنه. مسئله وحدت مطلوب جا برای خیار نیست. امر دائر است بین ثبوت و سقوط، یا صحیح است یا باطل. جا برای خیار نیست، عقد را متزلزل نمی کند. ولی اگر چونچه مسئله تعدد مطلوب بود، این چی نیست که امر دار مدار ثبوت و سقوط باشد. راه سومی هم هست، یک ثبوت مشروطی است، و اون این است که اگر چونچه مستأجر در این شرطش رو حاصل ندید، خیار تخلف شرط دارد. اگر خیارش رو اعمال نکرد، العقد علی صحته، اجرت المسمى را باید بپردازد. اگر خیار را اعمال کرد، عقد می شود فسخ می شود. وقتی عقد فسخ شد، باطل می شود از این ناحیه بعد الفسخ. و اجرت المسمى را اگر اجیر گرفت باید پس بدهد، اگر نگرفت استحقاق طلب ندارد. و این عملی را که انجام داده است، چون عمل مسلم است و محترم است و هست که نشده، اقدام بر مجانیت هم نبود، این عملی یبذل به ازایه ما یماثله، اون اجرت المثل است. در قبال این عمل اجرت المصر را از مستأجر طلب می کند. این در صورتی که فرض کرده باشد. پس اگر وحدت مطلوب بود، امرش دائر بین ثبوت و سقوط است، جا برای خیار نیست. و اگر تعدد مطلوب بود، ثبوت مشروط دارد، جا برای اعمال خیار هست. اگر فسخ نشد که عقد و العقد على صحته، و اگر فسخ شد که او به اجرت المصر باید برگردد. مطلب دیگر آن است که گرچه در اون گونه از مواردی، در مواردی که مثلا به صورت وحدت مطلوب گفته می شود، این چنین بیان شده که اگر این مستأجر، اگر اجیر مستأجر را در اون زمان معین نرسون، لا یستحق شیئاً، عقد باطل است، گفته می شود عقد باطل است، ولی روح این عقد به چیزی بطلان به چیز دیگه برمی گردد. و اون چیز دیگر عبارت از آن است که وقتی عقد اجاره بسته شد، چون این عقد عقد لازم است، ناقل ملک است، مملک هم هست، به مجرد بسته شدن این عقد اجاره به تمامیت نصاب لزوم، مستأجر ایصال به مکان معین را بر عهده اجیر طلب دارد، مالک این ایصال است و اجیر مالک اجرت المسماست، چون عقد اجاره مملک منفعت است از یک سمت، مملک اجرت است از یه سوی دیگر. این خاصیت عقد است. اگر این عقد از اول باطل بود که این خصوصیت نقل و انتقال و تملیک و تملک را با هم همراه نداشت، فرض در این است که این عقد از اول باطل نبود، عقد کرده است، اجاره کرده است که این مستأجر را، این اجیر، در زمان معین به مکان معین به نحو وحدت مطلوب برساند، این عقد واجد شرایط صحت است، پس وقع صحیحاً. وقتی وقع صحیحاً، مستأجر ایصال مکان معین را بر عهده اجیر طلب دارد و اجیر اجرت المسما را بر عهده موجب مستأجر طلب دارد. وقتی که نرسوند به سوی اختیار، تقصیر کرد نرسوند، حالا باید اجرت المسما را از یک سمت بگیرد و قیمت ایصال به مکان را بپردازد. چون اگر عقد صحیح بود و اگر طرفین مالک این نقل عوضین شدن، الان باید تملیک و تملک به تسلیت پیری برسد، یعنی مستأجر باید تمام اجرت المسما را بپردازد و اجیر باید ایصال را، حالا که ایصال را نپرداخت، بدل ایصال را باید بپردازد. این مقتضی قاعده اولی، قاعده اولی اینه. منتها همین معنا رو فقها ها به صورت بطلان تعبیر کردن، یعنی لا یستحق و کل واحد منهما شیئاً. این رو گفتن در مقام طلب حق مطالبه ندارن، وگرنه قاعده اولی اون بود. چه وقت از عقد اجاره باطل است، برای اینکه یا مجهول است، یا مال او نیست، یا حرام است، فاقده یکی از شرایط صحت است، اینجا معناش نیست که احد و هیچ کسی مالک چیز دیگه نشد. یه وقت عقد وقع صحیحاً و در مقام عمل ظهور عملی پیدا نکرده است، در اینجا مقتضای قاعده اولی همان است، یعنی مستأجر باید اجرت المسما را تأدیه کند و اجیر باید قیمت ایصال به مکان معین را بپردازد. این قاعده اولی. حالا که میگویند باطل است در این گونه از موارد، یعنی لا یستحق کل واحد منهما شیئا من العوضین، این بالمرحله ثانیه است، وگرنه به مقتضای طبع اولی همان است، کل واحد مقتضای حق مطالبه دارد. فتحصله که اگر و نه وحدت مطلوب باشد، حکمش چیست؟ لازم است، عقد باطل است رأسا بلا خیار، و اگر نه به تعدد مطلوب باشد، او خیار دارد. و این روایتی هم که در ذیلش آمده، این یا تعبد است، و یا اگر قبول در بعضی از سور تاب اون را داشته باشد میشود فرمایش مرحوم شهید اول را ترجیح کرد که تفسیرش ان شاء الله به نوبت بعد حل میشد. الحمدلله رب العالمین.